رادیو فردا. دست کم 12 نفر در انفجار انتحاری در مرکز بغداد کشته شدند. معاون رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر عراق گفتگو کرد. گفتگوهای هسته‌ای ایران و غرب از امروز در ژنو آغاز می شود. درود شنوندگان ارجمند. انفجار انتحاری در بغداد دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. این انفجار انتحاری صبح امروز در مقابل یک مرکز استخدام ارتش در مرکز بغداد رخ داد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابع امنیتی و بیمارستانی از کشته شدن دست کم 12 نفر و زخمی شدن بیش از 25 نفر در این انفجار خبر داد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با نوری مالکی نخست وزیر عراق تلفنی گفتگو کرد. جو بایدن در این تماس که دومین تماس طی یک هفته بود، ضمن اعلام حمایت آمریکا از تلاش‌های بغداد برای بازپسگیری فلوجه از شبه نظامیان مرتبط با القاعده، خواستار ادامه گفتگوهای دولت عراق با اشاگر و رهبران محلی شده است. بنابر آخرین گزارش‌ها، تانک‌های ارتش عراق در اطراف فلوجه مستقر شدند و شبه نظامیان در حال ترک آن شهرند. در حالی که قرار است گفتگوهای هسته‌ای ایران و غرب از امروز در ژنو سر گرفته شود، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که از موضوعات مورد اختلاف بین طرفین مسئله تحقیقات ایران بر روی نسل جدید سانتریفیوژ هاست. رویترز به نقل از دیپلمات ها نوشته است که این مسئله دلیل اصلی متوقف شدن دور پیشین مذاکرات بود و احتمالاً در گفتگوهای امروز به بحث گذاشته خواهد شد. در مذاکرات امروز قرار است عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران، وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون درباره جزئیات اجرای توافقنامه ژنو مذاکره کنند. جک استرو وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا که روز سه‌شنبه در رأس گروه دوستی پارلمان بریتانیا و ایران وارد تهران شد، میگوید از شدت تحریم‌های ایران در ماه‌های آینده کاسته خواهد شد. به گفته وی آنچه اکنون اهمیت دارد اجرای توافقنامه ژنو است. آپتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جک استرو وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا که در رأس هیئتی 4 نفره به ایران سفر کرده میگوید که در گذشته نیز معتقد بوده که نیازی به تحریم جمهوری اسلامی نبوده است. وی که عصر چهارشنبه در نشستی خبری در تهران سخن میگفت، افزود که برخلاف نظر او جامعه بین المللی و شورای امنیت در آن سال بر این باور بودند که تحریم نکردن جمهوری اسلامی هزینه بسیاری را تحمیل میکند. جک استرو در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر درباره اینکه کنگره آمریکا به دنبال تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران است، گفت که اگر تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع شود، این انتظار می‌رود که ایران واکنش سختی نشان دهد. گرچه دولت آمریکا بر جلوگیری از تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی تاکید دارد، اما کنگره این کشور بارها اعلام کرده که بررسی این تحریم‌ها را از دستور کار خارج نخواهد کرد. کاخ سفید پیشتر به کنگره هشدار داده بود که با تصویب تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی، باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور این تحریم‌ها را وتو خواهد کرد. این در حالی است که جک استرو وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا روز چهارشنبه گفت که در چند ماه آینده تحریم‌ها علیه ایران کاهش می‌یابد. ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 سوم آذر ماه امسال در ژنو به توافقنامه هسته‌ای دست یافتند. به گفته آقای استرو، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز به نمایندگان کنگره اعلام کرده که اجرای توافقنامه ژنو سیاست آمریکاست. در این توافقنامه آمده که در ازای توقف بخش‌هایی از فعالیت هسته‌ای ایران از شدت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی کاسته می‌شود. روابط ایران و بریتانیا در 2 سال پیش و پس از حمله گروهی از جوانان تندروی مدافع سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به سفارت بریتانیا در تهران رو به تیرگی گذاشت، اما با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران از سردی روابط دو کشور کاسته شد و هر دو کشور توافق کردند که در گام نخست کاردارهای غیر مقیم خود را به کشور مقابل اعزام کنند.
آبتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد. از چندی پیش در بیرون از مرزهای ایران فعالیت‌هایی برای نشان دادن آثار تحریم‌ها بر وضعیت دسترسی به دارو و اعتراض به آن آغاز شده بود. حال در خود ایران نام‌های شناخته شده‌ای در عرصه فرهنگ، هنر و سیاست به چنین اعتراضی پیوسته و نامه‌ای را خطاب به دبیرکل سازمان ملل امضا می‌کنند. هانا کاویانی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر در این باره.
ما می دانیم در هیچ سندی سطری هم درباره تحریم داروی نوشته نشده است، اما به اذعان نماینده های پارلمان اروپا تحریم بانک های ایران و عدم امکان مبادله پول ورود دارو به ایران را با سختی های بسیاری همراه کرده و اینک مردم کشور من تاوان آن را می دهند. این جمله بخشی از مانیفستی است که بر روی وبسایت اعتراض مردمی به تحریم داروی علیه ایران آمده است. چندی است که گروهی از هنرمندان، فرهنگیان و فعالان مطبوعاتی با همکاری بنیاد امور بیماری‌های خاص و گالری طراحان آزاد گرد هم آمدند و برای رساندن صدای اعتراض خود به تأثیر تحریم‌ها بر وضعیت دارو در ایران تلاش می‌کنند. این گروه در صدد جمع‌آوری امضا برای نامه است که مخاطب آن دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی‌مون است. در این نامه که امضای تورج صابری‌وند، طراح گرافیک و پایه‌گذار این حرکت را به همراه دارد، به بیانیه هزاره سازمان ملل متحد اشاره شده است. در این بیانیه سازمان ملل متحد خود را موظف کرده بود که تا سال 2015، یک سال دیگر، مردم کشورهای در حال توسعه به داروهای حیاتی مقرون به صرفه دسترسی پایدار و مداوم داشته باشند. حال امضا کنندگان مشهور این نامه از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌پرسند آیا آنچه را که امضا کنندگان آینده پایدار با عزت برای همه که هدف سازمان ملل برای سالهای پس از 2015 است با وضع تحریم‌ها ممکن خواهد بود؟ تا کنون این نامه به امضای فیلمسازانی چون اصغر فرهادی، عباس کیارستمی و رخشان بنی اعتماد رسیده است. در کنار نام‌های آشنای فرهنگ و هنر ایران از جمله محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم کارت پستالی برای فرستاده شدن به دبیرکل سازمان ملل امضا کرده است. پیشتر در بیرون از مرزهای ایران نیز فعالیت‌های مشابهی انجام شده بود، چه حرکت‌های هنری و فرهنگی مثلا در قالب پرفورمنس آرت در نزدیکی مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک و چه تلاش شهروندان ایرانی ساکن خارج از کشور برای جمع‌آوری کمک و دارو و رساندن آن به دست بیمارانی که در ایران با مشکل کمبود دارو روبرو هستند. دارو اگرچه به طور مستقیم مورد تحریم نیست، اما در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از دشواری دسترسی به آن برای بیماران منتشر شده است. ناظران این بحران را نتیجه تحریم‌ها و دشواری مبادلات بانکی به علاوه سیاست‌های داخلی در ایران می‌دانند.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. نقطه نظرات خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112212 بازگو کنید. همچنین می توانید در صفحه رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دیدگاه‌های خود را مطرح نمایید و در گفتمان‌ها شرکت کنید و نیز می توانید به رادیو فردا پیامک بفرستید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
خبرگزاری های ایران روز گذشته گزارش دادند که 5 نفر بر اثر حادثه انفجار سر صحنه فیلم معراجی ها ساخته مسعود دهنمکی کشته شدند. این حادثه بار دیگر نگاه‌ها را متوجه مسائل ایمنی و تأمین امکانات ساخت فیلم‌های جنگی در سینمای ایران کرده است. بابک قفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
صبح چهارشنبه شهرک سینمایی دفاع مقدس در حاشیه اتوبان تهران قم، محل فیلمبرداری آخرین صحنه‌های باقی مانده از فیلم معراجی‌ها، تازه‌ترین ساخته سینمایی مسعود دهنمکی بود. فیلمی که در بخشی از داستانش قهرمانانش به زمان جنگ ایران و عراق باز می‌گردند و به گفته ی سازندگانش روزهای اخیر زمان فیلمبرداری همین صحنه‌ها بود. اما روز چهارشنبه صحنه برنامه‌ریزی شده فیلمبرداری نشد چرا که انفجار مقدار زیادی از مواد انفجاری در صندوق عقب اتومبیل مدیر جلوه‌های ویژه فیلم باعث کشته شدن 4 نفر از عوامل آن همراه علی اکبر رنجبر مدیرعامل شهرک سینمایی دفاع مقدس شد. محمد جواد شریفیراد مدیر جلوه‌های ویژه فیلم در کنار 2 دستیار تولید فیلم و 1 کارگر صحنه از کشته شدگان حادثه 4 شنبه بودند. این نخستین بار نیست که تعدادی از سینماگران ایرانی جانشان را سر صحنه فیلمبرداری فیلم‌هایشان از دست می‌دهند. علی سجادی حسینی از کارگردانان سینمای ایران اوایل دهه 70 به دنبال شلیک اسلحه‌ای که قرار بود گلوله مشقی داشته باشد کشته شد و سال 1382 هم 4 نفر از سیاهی لشکرهای فیلم خداحافظ رفیق به کارگردانی بهزاد بهزادپور به دنبال واژگون شدن قایقشان سر صحنه فیلمبرداری کشته شدند. پیمان ابدی بدلکار جوانی هم که چند سالی در سینما فعال بود 4 سال پیش سر صحنه فیلمبرداری یک فیلم تلویزیونی کشته شد. این موارد به غیر از انبوه آسیب‌های بدنی است که در جریان فیلمبرداری فیلم‌ها برای عوامل سازندگانشان پیش می‌آید. جلیل فتوحی‌نیا از طراحان صحنه سینما که تجربه همکاری در ساخت چند فیلم جنگی را هم دارد درباره دلایل وقوع چندین باره این حوادث در سینمای ایران میگوید:
با توجه به اینکه تمامی تجربیات این دوستانی که کار سوشال افکت انجام میدن همه بر مبنای تجربه هستش و نه دانش لازم در این زمینه، طبیعتاً بحث آزمون و خطا توش بسیار بالاست و خب وقتی هم که آزمون و خطا است ریسک این ماجرا بسیار زیاده. در نتیجه که هر لحظه این اتفاق بیفته و این اتفاق دور از انتظار نیستش به نظر من.
محمد جواد شریفی راد مدیر جلوه‌های ویژه فیلم معراجی‌ها که روز 4 شنبه کشته شد از فعالان شناخته شده سینمای ایران در زمینه جلوه‌های ویژه بود که کارش را از اوایل دهه 70 شمسی با فیلم‌هایی چون حمله به اچ 3، دایره سرخ و شمارش معکوس آغاز کرده بود. درباره حادثه روز 4 شنبه عباس شوقی عضو هیئت مدیره انجمن جلوه‌های ویژه سینمای ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است مواد منفجره‌ای که در فیلم‌ها استفاده می‌شود مواد جنگی است، چرا که مسئولان امنیتی اجازه نمی‌دهند مواد مخصوص فیلمبرداری از خارج وارد کشور شود. جلیل فتوحی‌نیا نیز با تایید این صحبت‌ها می‌گوید علاوه بر این موضوع شهرک سینمایی دفاع مقدس هم که برای ساخت فیلم‌های جنگی راه‌اندازی شده عملاً امکانات چندانی جز چند تانک و خاکریزهای شبیه‌سازی شده ندارد.
موضوعی که تو این ماجرا مهم هستش این هستش که این مواد مخصوص طبیعتاً باید مواد مخصوصی باشه که صرفاً برای اسپشال افکت انجام میشه و نه استفاده از مواد جنگی. ولی خب با توجه به اینکه هیچ وقت هیچ بودجه لازم برای اسپشال افکت تخصیص داده نشده برای تأمینش و عموماً برای تأمین این مواد باید در خارج از کشور اقدام بشه و مشکلات ایران با واردات مواد این چنینی، خب هیچ وقت این اتفاق انجام نشده و در نتیجه پروژه هایی که به هر حال عنوان پروژه های جنگی رو یدک میکشن همیشه با این مشکل مواجه هستن. اون مکان که به عنوان شهرک دفاع مقدس به وجود اومده یک سری مشابه سازی درش ایجاد شده، شامل خاکریز، یک سری تانک، توپ، ادوات جنگی، وسایل اسقاطی، یعنی آنچه که هست فقط مشابه سازی با شرایط جنگ. حالا این مشابه سازی میخواد شرایط خاکی باشه، میخواد شرایط مرداب باشه و شرایطی به این شکل، وگرنه چیزی که بتونه این ریسک پذیری و آسیب پذیری رو نمیگم به صفر برسونه، کاهش بده، حتی من ندیدم که ایجاد شده باشه در اون فضا.
ساخت فیلم معراجی ها از مهر ماه امسال آغاز شده و سازندگانش در تلاش بودند آن را برای نمایش در جشنواره فیلم فجر پیش رو آماده کنند.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد و روز 4 شنبه صدها تن از دوستداران الویس پریسلی خواننده راک آمریکایی در 79مین زادروز او در مقابل خانه‌اش در شهر ممفیس شرکت کردند. الویس پریسلی در سال 1977 میلادی در سن 42 سالگی به دلیل ایست قلبی در خانه‌اش درگذشت. در مراسم سالروز تولد او که به سلطان راک معروف است، خواننده 16 ساله کانادایی دیوید تیبالت چند ترانه معروف او را اجرا کرد. در سال جاری قرار است دوستداران الویس پریسلی در مراسم ویژه‌ای 60مین سال انتشار نخستین آلبوم وی را جشن بگیرند. فشرده خبرهاش 14:30 دقیقه ایران.
ارتباط با جهان